هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز گذشته از نروژ به خاطر دعوت کردن طالبان به نشست اسلو انتقاد کرد. در اعلامیه این شبکه آمده که نروژ از ناقضان حقوق بشر که زنان را از آموزش و کار محروم کردن دعوت کرده است. اعلامیه می افزاید که اعضای طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و از همین رو نباید اجازه سفر داشته باشند. روزنامه نشن پاکستان به تازگی خبر داد که مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی و نمایندگان طالبان در ماه جاری میلادی در نشست در مورد افغانستان به میزبانی نروژ در اسلو پایتخت آن کشور شرکت می‌کنند. طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند، اما در نشست اسلو فرم قبلی که در 23 جون سال 2022 برگزار شده بود از طالبان دعوت نشده بود. همچنین قرار است که شورای امنیت ملل متحد در 21 جون نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که مشغول ساخت 12 مرکز صحی در مناطق مسکونی در ولایت هلمند است. این سازمان دیروز در توییترش نوشت که این مراکز صحی به زنان و کودکان مناطق دور افتاده خدمات صحی ارائه خواهند کرد. این مراکز صحی با کمک صندوق جمعیت ملل متحد ایجاد می شوند که خدمات صحی را در دوران بارداری و پس از زایمان به زنان و نوزادان، کودکان و همچنان برای نوجوانان فراهم خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً گفت که از هر 10,000 کودک نوزاد 22 تن آنها به دلیل مشکلات مختلف صحی جانهایشان را از دست می‌دهند. سازمان صحی جهان گفته که 17,600,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز مبرم دارند. کرکت بورد افغانستان بازی 5 روزه یا تست با بنگلادش را که امروز آغاز می شود بسیار مهم می خواند. سید نسیم سادات سخنگوی جدید کرکت بورد افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسابقه که امروز با تیم بنگلادش داریم مسابقه بسیار مهم است. افغانستان تا امروز 6 مسابقات تست بازی کردند که از جمله شان 3 مسابقات بردن و امروز قرار است که مسابقه 7 با بنگلادش بازی کنه و توقع است که این بازی را هم ببریم.
تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در سال 2019 در یک مسابقه تست در برابر بنگلادش برنده شده بود. افغانستان و بنگلادش 3 بازی 1 روزه یا 50 اووره و 2 بازی 20 اووره دارند. اولین بازی 1 روزه به تاریخ 5 جولای برگزار خواهد شد. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان مسابقه دیروز خود ضمن رقابت‌های مرکزی آسیا در برابر ایران را 6-1 باخت. تیم افغانستان اولین بازی خود در این سلسله مسابقات در برابر تیم میزبان قرقزستان را نیز 1-0 باخته است. اردوی اردن از سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین خبر داده، گفت که این تیاره در حال انتقال مواد مخدر از سوریه به شمال اردن بود. و گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اردن اعلام کرد که اجازه نخواهند داد که مناطق مرزی این کشور به میدان جنگ قاچاقبران مواد مخدر وابسته به ایران مبدل شود. کشور شاهی اردن شبه نظامیان مرتبط به ایران را که به باور این کشور از برخی واحدهای اردوی سوریه حمایت می کنند و قاچاق مواد مخدر متهم می کند. دمشق می گوید که اقدامات را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مناطق جنوبی انجام می دهد. سوریه نمی پذیرد که برخی از واحدهای اردوی این کشور با شبه نظامیان افراطی وابسته به ایران در ارتباط باشند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از یک حمله راکتی مرگبار به شهر آبوییش روز سه‌شنبه گفت کشورهای خارجی به شمول شریکان کییف باید اقدامات شدید علیه شرکت‌های اتخاذ کنند که در دور زدن تحریم‌ها و تأمین قطعات راکتی به روسیه کمک می‌کنند. وی گفت که متأسفانه روسیه اکنون هم می‌تواند اجزای مهمی را که توسط شرکت‌های کشورهای مختلف ساخته می‌شود برای تولید راکت‌ها به دست آورد. رئیس جمهور زلنسکی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت که یکی از راکت هایی که به کریوی ری شهرک آبایی وی دیروز اصابت کرد 50 جزء عمدتاً مایکرو الکترونیک داشت که در چندین کشور دیگر ساخته شده است. 11 نفر در این حمله کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفت شریکان کیف لست از شرکت ها را در اختیار دارند که به روسیه قطعات نظامی تأمین می کنند. پایان اخبار. هفت و پنج دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود که در آن سوی استودیو نشسته به شما سلام می فرستد. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. محدودیت بر کار مهاجران افغان در ولایت فارس ایران.
وقته اخیر محدودیت ها آمده، بیخی الان وضعیت ما را خراب کرده، حتی دکانهای ما را بسته کردن.
زنان و دخترانی که از آموزش و تحصیل محروم شده اند چرا به صنایع دستی رو آوردند؟
حالا مدت یک سال میشه که لیف می بافم و به بازار میفروشم. هفته سه لیف می بافم، لیف 20 افغانی بفروشم که باز دکاندار ده افغانی فایده میگیره، باز او به 30 افغانی بفروشم.
سال روز مرگ احمد زاهر، هنرمند نامدار افغانستان. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های ایرانی در ولایت فارس اخیراً محدودیت کاری را بر مهاجران افغان وضع کردند. بر اساس این محدودیت پناهجویان افغان نمی توانند در ولایت فارس کسب و کار داشته باشند و اتباع ایرانی هم اجازه ندارند که افغانان مهاجر را استخدام کنند. آن عده از مهاجرین افغان که در مناطق مختلف فارس زندگی می کنند از این وضعیت نگرانند. فرشته نگاه موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
حالا من با این همه زحمت و تلاش که خود به ایران رساندم، با این همه دغدغه حیران ماندم که شکم خانواده خود چگونه سیر کنم و واقعا زندگی و شرایط برای من سخت شده.
فرزاد امیری است، یکی از مهاجرین افغان که به گونه قانونی در شهر شیراز ولایت فارس ایران زندگی می کند. او می گوید که تصمیم اخیر مقام های ایرانی در این ولایت زندگی او را دشوار ساخته است. این تصمیم باعث شده که امیری وظیفه‌اش را از دست بدهد و فعلا در بی سرنوشتی بماند. امیری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خود من در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم. متاسفانه بعد از اعلامی که 15 برج نشر شد، صاحب کار من به من اطلاع داد که دیگه نمیتونم اینجا کار بکنم و باید یک کار دیگه برای خود پیدا بکنم. از او خاطر من 5-6 روز میشه بیکارم. اکثر مغازه ها حتی تصمیم گرفتن تا دیگه اجناس را به مهاجر افغان به فروش نرسونن، بیشتر از اونها با برگه های اجار در مقابل مغازه ها خونوشن که از فروش اجناس به اخبای خارجی مخصوصا افغان ها جدا معذوری و این نگران کننده.
به گفته افغان های مقیم ولایت فارس ایران، اعلامیه ای در 5 جون از سوی شاروال این ولایت نشر شد که بر اساس آن اجازه کار از مهاجرین افغان گرفته شده و حتی به کارفرماهای ایرانی گفته شده که مهاجرین افغان را شامل کار نکنند. این تصمیم مشکلات فراوان را برای امیر حسین که از 12 سال در شهر شیراز ولایت فارس زندگی می کند ایجاد کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
این وقته اخیر محدودیت ها آمده، بیخی الان وضعیت ما را خراب کرده، حتی دکانهای ما را بسته کردن و ایش شرکه ایم که امرای میرانی بود، اینا را هم بیچاره را امرای ما این محدودیت بالا از اونا هم وضع کرده. ولی نمی فهم چی کار کنیم، اینجا در بدریم و سرگردان میگردیم.
پس از این تصمیم مقام های ایرانی در فارس، یک نوار ویدیویی هم در شبکه های اجتماعی نشر شده که نشان میدهد که برخی از مقام های محلی ولایت فارس مغازه هایی را که در آن مهاجرین افغان کار میکنند مهر لاک میکنند. در این نوار ویدیویی مهدی دهقان خلیلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهر کوار ولایت فارس، به خبرنگار میگوید که این ممنوعیت بالای همه مهاجرین افغان قانونی و یا غیر قانونی تطبیق می شود. او در این ویدیو می گوید که 25 مغازه را در شهر کوار که تخطی کردن مهر لاک کرده است. یک تن از مهاجرین افغان که نمی خواهد نامش گرفته شود و در ولایت فارس زندگی می کند، تاکید کرده که مهاجرین افغان تنها برای کارهای شاقه اجازه کار را در ایران دریافت می کنند.
صرف در بعضی از موارد کارهای بسیار سنگین و ثقیلی که خود جانب ایرانی و افرادی که تبع ایرانی هستن اونها را انجام نمیدن، بر ازو کارها اجازه داده میشه، دیگه اکثر کارها را از پیش اجازه گرفته شده. و
او این محدودیت جدید را با تنش‌های اخیر میان حکومت ایران و حکومت طالبان در افغانستان مرتبط میداند و میگوید که این تنش‌ها باعث شده که حکومت ایران بر مهاجرین افغان فشار وارد کند. تنش‌ها بین دو طرف در آخر ماه می زمان اوج گرفت که در درگیری میان مرزبانان ایرانی و طالبان، طرف‌های درگیر اعلام کردند که یک عضو نیروی طالبان و یک مرزبان ایرانی کشته و دو تن دیگر از مرزبانان ایرانی زخمی شدند. دو طرف هم دیگر را با آغاز تیراندازی مقصر دانستند. این درگیری‌های مرزی اندک پس از آن آغاز شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان در اوایل ماه می هشدار داده بود که طالبان عقبه ایران را بدهند و حرف او را جدی بگیرند. پس از برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021، طالبان و مرزبانان ایرانی چند بار درگیر هم شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار زیادی از مهاجران افغان در ولایت فارس ایران وظایفشان را از دست دادند. به گفته این مهاجران، به اساس اعلامیه 5 جون شاروال این ولایت، اجازه کار از مهاجران افغان گرفته شده و حتی به کارفرمایان ایرانی گفته شده که مهاجران افغان را استخدام نکنند. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، میگوید که این اقدام مقامات ایرانی خلاف نرم‌های بین‌المللی است. فرشته نگاه با آقای اطمر گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که وضع محدودیت بر کار مهاجران افغان در فارس ایران چقدر نگران کننده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
زمانی که محدودیت وضع میشه، در حقیقت ساحه کار بر مهاجر تنگ میشه و مهاجر مجبور از کارهایی که لازم نداره که کار کنه به او دست میزنه و این یک نوع سوی استفاده از او وضع سیاسی است و در حقیقت یک نوع حالت استثمار است که از انسان ها برده میشه، یعنی از انسان بهره کشی میکنند و این بهره کشی چی در ایران باشد چی در پاکستان باشد، در گذشته ها افغان ها وای مواجه هستند و ای هم امروز به خاطر زیست که اینا فشار بیشتر سر مهاجر وارد بسازند.
در ولایت فارس ایران به کارفرماها گفته شده که به خارجی ها، به خصوص به افغان ها، باید زمینه کار فراهم نکنن. این بر اساس قوانین بین المللی و منشورهای سازمان ملل متحد، این تصمیم شما به کدام نگاه میبینین؟
اصلا یک تصمیم نادرست است، به خاطر اینکه مهاجرین تحت یک قانون است در تمام دنیا و اداره مهاجرت مربوط ملل متحد، اینا در تمام جهان اینا مصروف هستند که کار میکنند و قوانین و مقررات زینا توسط نمی کشورهایی که عضو نمی محصات هستند قبول شدند و هیچ کشور حق نداره که مخالف قوانین و مقررات عمل بکنه با مهاجرین. شما میبینین کشورهایی که اینا با مهاجر ضرورت دارن از اینا بسیار خوب استقبال میکنن، امتیاز برشان میتن، زمینه و فرصت کار برشان مساعد میسازه، ولی در کشورهایی که اینا اصلا خودشان احترام به حقوق بشر و به انسانیت کمتر دارن یا اصلا ندارن، اینا از مجبوریت های مهاجر استفاده میکنن، کوشش میکنن به نحوی سر از اونا فشار وارد میکنن که از خدمات از اونا اینا برای بیشتر و دلخواه خود داشته باشن و بگیرن از اون.
شما از فشارها یاد کردین، پس از تنش ها بین حکومت های کشورها امواره دیده شده که بالای مهاجرین افغان در کشور میزبان فشار وارد میشه، چرا؟
علتش ایست که مشکلات سیاسی که چی در پاکستان است و یا چی در ایران است، زمان که اینا مشکلات سیاسی دارن که دی حکومت طالبا، اینا مجبور میشن که فشار وارد میکنن سر مهاجرین، بخاطر از اینکه میتونه یک وسیله فشار روی حکومت افغانستان باشه. ما فکر میکنم حکومت های مسئولیت پذیر امکان داره به این فشار را تن بتن و قبول بکنن، اما حکومت های که مسئولیت پذیر نباشن اصلا به این فشار را تن نمیتن و این کارا هم نیست، به خاطر از اینکه اصل قربانی این مهاجر است که اونمو مشکلات میبینه. و ما فکر میکنم در این بخش تنها کسی که آسیب میبینه و قربانی میشه مهاجرین ماست.
محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران ابراز نظر کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
شماره دختران دانش آموز و محصلان زن در ولایات فرا و نیمروز که 2 سال می شود از سوی طالبان از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها منع شدند، می گویند که برای رهایی از مشکلات روانی مجبور شدند که به صنایع دستی رو آورند. این گزارش با صدای یک دختر دانش آموز از ولایت نیمروز آغاز می شود.
حالا مدت 1 سال میشه که لیف می بافم و به بازار می فروشم. هفته 3 لیف می بافم، لیف 20 افغانی می فروشم که باز دکاندار 10 افغانی فایده می گیره، باز او به 30 افغانی می فروشم. خلاصه به این سختی زندگی سپری می کنم. امیدی بود که
فرزانه 21 سال مسئله سال دوم دپارتمنت جامعه شناسی پوانتون ایراد بود که طالبان پوانتون ها را برای دختران بستند. او که از ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای تحصیل به ایران رفته بود، میگوید که با شنیدن این خبر آرزویش با خاک یکسان شد.
به سمستر پنجم را پیدا میکردم که پانتونا بسته شد. انگار تمام آرمانها و تمام آرزوها و سختیها و تلاشهایی که انجام دادم همه به خاک دفن شد و ما هم با این همه آرزو ارمانی که بافته بودم به زیر خاک دفن شدم. از بین رفتم. همه چیز ما پانتون ما بود. برای آینده خود زیاد اهدافی ساخته بودم و وقتی پانتون بسته شد همه چیز از بین رفت.
در کنار فرزانه ده ها دختر دیگر برای اینکه دچار مشکلات روی و روانی نشوند به کارهای هنری و صنایع دستی روی آوردند. مانند سمیه امده 16 ساله که دانش آموزی یک از مکاتب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بود.
صنف نهم بودم که ارتقا می کردم به صنف دهم که مکتبا بسته شد. بیخی دیگه مرا افسردگی گرفته بود داخل خانه. مکتب لیسه نسوان زرنج بودم تا اینکه دیگه رو آوردم به خیاطی، شغل خیاطی شروع کردم که یاد بگیرم. کورس کمیته امداد رفتم که بلکه بتانم یک کمی سرگرم شوم که از لحاظ روحی یک کمی وضعیتم خوب شوه و همچنان آرزوی من این بود که در آینده بتانم دکتر شوم، ولی نتونستم با آرزوی خوب برسم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، آنان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران و سپس پوانتونا را برای دختران در کشور بستند. هر چند بارها دختران و سازمان‌های حقوق بشر از طالبان خواستند که مکان‌های آموزشی را بازگشایی کنند، اما تا اکنون طالبان پاسخ مثبت ندادند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که باید زمینه آموزش برای دختران فراهم شود. نرگس محمودی از فعالان حقوق زن در شهر زرنج است.
نیاز اساسی است که دختران به مکتب برند، دختران بیاموزند. در پهلوی آموزش میتونند که از هنرهای دستی و از صنایع دستی که زمینه سازی شده استفاده بکنند و بتونند رشد بکنند و زمینه را برای رشد دیگه خانم ها فراهم بسازند.
در کنار ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل، طالبان ده ها محدودیت دیگر را در بخش های اجتماعی علیه زنان وضع کرده هند. به تازگی سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بین المللی حقوقدانان در گزارش تحت عنوان جنگ در برابر زنان افغان گفتند که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، سرکوب و آزار اذیت آنان توسط طالبان به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت بررسی شود. با این همه برخی دختران در جنوب غرب افغانستان میگویند که با رفتن به کارگاه هنری در برابر محدودیت های طالبان مبارزه میکنند. نسیم فیضی دانش آموز یک از مکاتب ولایت فرا یکی از این دختران است. او چنین آرزو دارد:
خدا کنه که در آینده زودتر دروازه های مکاتب باز شد و بتانم که به مثل سابق که اول نمره صنف بودم با مور صورت دروس ادامه بودم و دوباره متعلم مکتب خود باشم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد میگوید پس از تخریب یک بند آب در اوکراین، بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا با وضعیت خطرناک روبرو شده است. این تأسیسات هسته‌ای در زاپوروژیا قرار دارد که تحت کنترل نیروهای روسی است. در همین حال اوکراین عملیات تهاجمی را برای بازپسگیری مناطقی که روسیه تحت کنترل دارد آغاز کرده است. فرشته نگاه جزئیات گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را پیشکش می‌کند.
رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی اتمی انرژی سازمان ملل متحد روز گذشته سرنوشت بزرگترین تأسیسات هسته‌ای در اوکراین ابراز نگرانی شدید کرد. و این نگرانی را با خبرنگاران در کیف پایتخت اوکراین پیش از بازدید از این تأسیسات ابراز کرد. از زمانی که روسیه در فوریه 2022 تهاجمش را بر اوکراین آغاز کرد و سپس کنترل تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا را به دست گرفت، این تأسیسات بارها هدف حمله قرار گرفته. اما نگرانی تازه در مورد تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا پس از تخریب بند آب در دریای دنپر افزایش یافت. گروسی گفت که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در مورد این نگرانی گفتگو کرده و گفته او پس از تخریب بند آب کاخوفکا در هفته گذشته نگرانی از سرنوشت این تأسیسات هسته‌ای به اوج خود رسیده. این بند آب به ذخیره آبی که برای سرد ساختن راکتورهای تأسیسات هسته‌ای استفاده می شد کمک می کرد. اوکراین می گوید که روسیه در تخریب این بند دست دارد، اما مسکو این اتهام را رد کرده و کیف را مسئولان خوانده است. از گروسی همچنان در مورد عملیات تهاجمی اوکراین برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل روسیه پرسیده شد. او گفت که بسیار نگران است که تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا ممکن دوباره هدف یک جنگ شدید قرار بگیرد. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 جوزا برابر است با سالروز مرگ احمد زاهر، هنرمند نامدار افغان. آهنگ‌های احمد زاهر در برخی کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه علاقه‌مندان زیادی دارد. احمد زاهر در سالهای 1970 از مشهورترین هنرمندان و آوازخوانان افغانستان بود و علاقه‌مندان خاص خصوصا میان جوانان داشت. در این گزارش به مناسبت سالروز مرگ وی بیشتر در مورد هنر احمد زاهر از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقه‌مندان می‌شنویم.
چهل و چهار سال است حضور فیزیکی در این دنیا ندارد، اما هنرش بر گوش‌های بسیاری از مردم جای خوش کرده.
احمد زاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی جوان 27 ساله و علاقه‌مند هنر احمد زاهر است. میگوید افزون بر لذت بردن از آواز احمد زاهر از طریق آهنگ‌های او با شاعران بزرگ زیادی هم آشنا شده است.
احمد زاهر یک الگوی از یک عصر فرهنگی افغانستان است که با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها می‌جنگید. به نظرم گرچه ما هنرمندای خیلی شاخصی از او دوره داریم، ولی فقط صدای احمد زاهر است که میتونه او دوره را برای ما به عنوان یک دوره پر از چالش زنده کنه و من به این دلیل همیشه احمد زاهر را میشنوم.
واسه باشنده کابل نیز مردی است که میگوید از نوجوانی تا امروز آهنگ‌های احمد زاهر را به تکرار میشنود، اما برایش کهنه شدنی نیست. او به رادیو آزادی گفت:
به دلیل صدای یا هنجره احمد زاهر تا الان دوست دارم، چون وقتی گمک هایی را میره، وقتی امو ملودی هایی را که میخوند با امو قشنگی شدا میکرد و یک سبک منحصر به فرد خود و خاص را ایجاد کرد که تا امروز نیروز هنوزم هیچ کسی هیچ تونی صدای و هیچ انجره جایگزینش نشده.
آهنگ های احمد ظاهر از افغانستان فراتر رفته و در کنار مخاطبان زیادی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان دارد، حتی توسط برخی از آوازخوانان این کشورها نیز بازخوانی شده.
می روی از منو لب ریز فیغانم چی کنم، می شوی دور و از این غم نگرانم چی کنم.
پروین احمدیار آوازخوان تاجیکستانی میگوید همه ساله در کشورش از 24 جوزا یا 14 ماه جون که برابر است با سال روز تولد و وفات احمد ظاهر یاد بود می شود. پروین احمدیار در گفتگو با رادیو آزادی گفت منحصر به فرد بودن آواز و سبک هنر احمد ظاهر سبب شده که آهنگ های او برای نسل ها کهنه نشود. او به رادیو آزادی گفت
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند. از دورانی که این وقتی که پدر و مادرای ما جوان بودند گوش می‌کردند و بسیار دوستش می‌داشتند آهنگایش و بسیار بازخوانی هم کردند و باز ما با صدای و آواز زیبای احمد ظاهر با آهنگای زیبای رو شنیده هم به وای رسیدیم، کلان شدیم. باز امروز نسل جوان امروزه ما هم احمد ظاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند، خصوصا بازخوانا اکثریت. من حالا گفتم میتونم که قریب شاید اگر 100% نباشد 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردم.
احمد مرید آوازخوان افغانی احمد ظاهر را پدیده ویژه هنری فرهنگی عنوان می کند. به باور احمد مرید احساس و عشق احمد ظاهر به هنر موسیقی و مردمش از او هنرمند بیبدیل ساخته است.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعی، هنری، فرهنگی، شخصیتی بود که در یک زمان به دنیا آمد و در هیچ وقت شاید دیگر آوازش و هنرش از دنیا نره. اگر جسمن در کنار ما نیست اما روحن در روح جوان و پیر و همه هنرش موسیقیش تازه است. نسلهایی که هنوز در وقت تولد نشده بودن و سب جوان هستن، جوانهای امروزی، همه به طرف آواز و موسیقی احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
احمد ظاهر هنرمند افغان در 24 جوزا 1325 هجری خورشیدی زاده و در 24 جوزا سال 1358 در روز تولدش در یک رویداد ظاهراً ترافیکی جان باخت. این رویداد که در تونل سالنگ رخ داد، برخی ها میگویند یک رویداد عادی بود اما برخی هم آن را عمدی خوانده و میگویند احمد ظاهر به قتل رسیده. این هنرمند نامدار افغانستان در دوره 33 ساله زندگیش بیش از 33 آلبوم به یادگار گذاشته. الماس شرق و الویس پریسلی لقب هایی است که در شرق و غرب به احمد ظاهر به پاس هنرش داده شده است. در سال 1357 خورشیدی طالبان مقبره احمد ظاهر را در شهدای صالحین کابل و ایران کردند. طالبان معتقد هستند که تمام اشکال موسیقی برخلاف آموزه های اسلام است. اندکی پس از سقوط رژیم اول طالبان، گروهی از دوستان نزدیک و مخلصان احمد ظاهر آرامگاه چند ستونی او را بازسازی کردند. در زمان نظام جمهوریت صدها تن با آنجا می رفتند، دعا می خواندند و به خواننده افسانه‌شان ارج می گذاشتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبری از این ارج گذاری نیست.
پیام ها و نظریات شما.
امیر شلوار کابل دنگ فامرکه نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها رو دست کلی گیدی یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچارا و نموجه دمی افکا و سادستن یکی دخلوب نباشه دخلوب که سادستن چند دفعه معمیر از طریق رادیو شما از امیر و حدیث به داخله از امیر المومینین اینمی در منحیط یک مسلمان منحیط یک شرمند افغانستان خواهش کردم که امیر غریب کشی رو نکنه ولی جلب ازی گرفته نشد. بازم خواهش میکنم زیر سر هر کسی کسی همی چاروال این جلب ظلم از ایره بگره. شما ببینید بانجال های رومی مردم از تیک پرک میکنه، بازرنگ، کربود، هر چیزی که مفروض خود مردم رو میزنه غرفه ها پس که مردم دادن بیست هزار رو گرفتن رو غلطه های آلو رو میبرزن باز به کسی دیگه میتنید.
20 رقم مصرف مالیه اینا عوض کردن. مچ مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است.
ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنم مالیشان می و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
7:30 دقیقه صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز گذشته از نروژ به خاطر دعوت کردن طالبان به نشست اسلو انتقاد کرد. در اعلامیه این شبکه آمده که نروژ از ناقضان حقوق بشر که زنان را از آموزش و کار محروم کردن دعوت کرده است. اعلامیه می افزاید که اعضای طالبان در فهرست سیاه ملل متحد قرار دارند و نباید اجازه سفر را دریابند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که مشغول ساخت 12 مرکز صحی در مناطق مسکونی در ولایت هلمند است. این سازمان دیروز در توییترش نوشت که این مراکز صحی به زنان و کودکان مناطق دوردست خدمات صحی ارائه خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان بازی 5 روزه یا تست با بنگلادش را که امروز آغاز می شود بسیار مهم می خواند. سید نسیم سادات سخنگوی جدید کرکت بورد افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت که آمادگی خوبی برای این مسابقه گرفته شده و انتظار می رود که تیم افغانستان برنده شود. اردن از سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین خبر داده، گفت که این تیاره در حال انتقال مواد مخدر از سوریه به شمال اردن بود و گزارش خبرگزاری رویترز اردوی اردن اعلام کرد که اجازه نخواهد داد که مناطق مرزی این کشور به میدان جنگ قاچاقبران مواد مخدر وابسته به ایران تبدیل شود. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از یک حمله راکتی مرگبار به شهر آباییش روز سه‌شنبه گفت کشورهای خارجی به شمول شریکان کیف باید اقدامات شدیدی علیه شرکت‌های اتخاذ کنند که در دور زدن تحریم‌ها و تأمین قطعات راکتی به روسیه کمک می‌کنند.
زن و زندگی
خفه کم کد میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
بیشتر خانم ها در شهر، قریه جات، ولسوالی ها مصروف تجارت های کوچک بودن، فعلا تجارت ها از اونا جریان نداره.
این حرف های خانم شرلا نام مستعار یکی از زنان تجارت پیشه افغان بود.
مشکلات ما بعد از تحولات به هر به اندازه زیاد است. ما چیزهایی را که به دست میاریم بسیار با مشکلات به دست میاریم و حتی در بازارهایی که ما میخواییم تجارت کنیم یا ما میخواییم محصولات خدا ببریم، محصولات ما به بسیار مشکلات برده میشه و حتی وقت خرید و فروش به ما اجازه داده نمیشه که باسانی ما نمایشگاه ها باید میریم و در این مقدر زمانی که شما میبینیم ما به اندازه دوچار مشکلات اقتصادی هستیم.
صدای رقیه یکی دیگر از زنان تاجر افغان را شنیدید که به گفته او بخش های زیادی از کارشان توقف کرده و تعداد زیاد کارمندانشان بیکار و در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. اما تعدادی از زنان متشبث میگن که توقف کارهای تجارتی زنان رای حل مشکلات آنها نیست، باید در برابر مشکلات مقابله کرد.
همیشه ما باید به نهادها و به انجوها و دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیز بسازیم، باید خودکفا خود ما را از خود ما از هیچ خود یک چیز بسازیم.
شنونده های عزیز، شماره زنان تجارت پیشه افغان میگویند که پس از سقوط حکومت جمهوریت بسیاری از تجارت های زنان ورشکسته و یا کمرنگ و شمار زیادی از زنان متشبز بیکار شدند. سعیده غزنیوال یک تن از زنان تجارت پیشه افغان که از سالهای قبل به کار بار تجارت رو آورده و گرمی و سردی و ناملایمات زیادی را در این عرصه تجربه کرده است. وی میگوید با آمدن تحولات اخیر سیاسی در افغانستان چالش های زیادی صدر راه کار بار او شده، ولی او گفت که به این همه مشکلات تسلیم نخواهد شد.
ما ادامه میتیم به کار خود، اما متاسفانه که مصارف ما زیاد اگر شو و کرای دکان است و در غیر از مالیات اضافه شو، ما به طور آنلاین کار خود پیش میبرم و دکان خود ممکن ما بسته کنم. همیشه ما قرار دادم که خلاص شو به خاطر که اوقع آید ندارم که ما در امو مصارف خود پره کنم و در ضمن زو کار ما رو به خرابی است و مصات ما امروی ما همکاری نمی کنن و فعالیت خود بسته کردن و در غیر از بانک هم نیست قرض. اگه قرض ما بگیریم هم کدام آید نداریم ما که دوباره ما پس هم قرض را پوره کنیم.
خانم غزنیوال مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرض از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت کنونی این کشور را عامل عمده ورشکست فعالیت های تجارتی بیشتر زنان عنوان کرد.
نسبت به دوره جمهوریت تا فعلا در بخش صنایع دستی کدام تغییرات خاصی صورت نگرفته، به خاطر که یک در بخش مالیات که مالیات اضافه شده و موسساتی که امرای خانم های تجارت پیشه در ولایت قریجات و دیگر نقاط شهری همکاری میکردن فعالیت نمیکنن و در می بخش است که همین دو بخش که خانم ها تجارتشان و یا کاروبارشان که است با مشکل مواجه هستند. فعلا کدام همکاری خاصی برای خانم ها وجود ندارم و سات که بودن اونا هم فعالیت خود بسته کردن و بانک هم قرض نمیته برشان. دیگه خانم ها اگر کار خود که مثلا سقوط کنن نمیتونن که دوباره شروع کنن و یا از یک جا قرضه بگیرن و یا هم کدام مستبی امره اینا هم کاری کنن. قبلا بودن مستات که در بخش می تجارت امره خانم هم کاری داشتن و فعلا اونا فعالیت نمی کنن که از یک طرف تکس می سرشان و دیگه طرف کرای دکان هاست و برق مصارف کارمند ها، از خاطر تجارت زیادتر خانم ها سقوط کردن.
مسئله اقتصاد، کار و اخذ حقوق کار از ضروری ترین مسائلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده از حیات انسانی را تشکیل می دهد. در این میان زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل دادن می توانند نقش مؤثر و سازنده در اقتصاد کشور خود داشته باشند. چنانچه به گفته برخی زنان فعال حقوق زن، بدون مشارکت زنان رشد اقتصاد، توسعه و سازندگی در یک کشور ممکن نیست، زیرا زنان در جوامع سنتی مانند افغانستان نیز نقش بارزتری نسبت به مردان در اقتصاد کشورشان داشتند. اما قسمی که دیده می شود اکنون زنان تجارت پیشه افغان، بخصوص بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، با چالش های زیادی در راه کاربار تجارتیشان مواجهند. خانم نورزیا یک تن از زنان فعال حقوق زن با توضیحات بیشتری در این باره.
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، معلوم دار است که خانم های تجارت پیشه هم مستثنا از این شرایط نیستند. مشکلات و موانع بزرگتری فرارایشان قرار دارند. امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن اقلخمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن و دست به تکدیگری زده است. معلوم دار است که عرفای تجارت کوچک، عرف تجارت های بزرگتر دارن برای مشکلات زیاد گرفتار هستن. حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره، مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشات بگیره، در غیر از اون مغازش هم مرلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنه. دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنهای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
تعداد از زنان کارآفرین افغانستان که مشغول به فعالیت‌های اقتصادی هستند با داشتن دید خلاق و برخورد از مهارت‌های بالای به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش مهمی در چرخه اقتصادی خانواده و جامعه را بر عهده دارند و می توانند با بکارگیری مفکوره های خلاقانه خود در کنار حمایت فامیلی خود دست به فعالیت های موثری بزنند که باعث افزایش سطح رفاه خانواده و هم در نهایت جامعه خود شوند که مجموع این فعالیت های خلاقانه و کارآفرینانه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. فاطمه یکی از زنان تاجر افغان هم به این باور است و می گوید که تجارت زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده و در سطح کشور دارد که باید در عرصه فعالیت آنان توجه زیادی صورت بگیرد.
زنهای افغانستان در عرصه اقتصاد نقش بسازای خود دارند که قابل احساس بر دیگران نیست، اما در خانواده خودشان قابل احساس است. مثلا زن مرغداری میکنه، زن قالین بافی میکنه، زن گوداری مالداری میکنه، در زراعت مشغول است. این خودش رول زن در اقتصاد یک فامیل است که وقتی ما از فامیل مبراهیم به جامعه و بالاخره در سطح کشور و جهان.
خانم فاطمه افزود مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرضه از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت افغانستان از معضلات عمده زنان تجارت پیشه افغان شمرده می شود. اما با این همه چالش هایی که صدرای فعالیت زنان تجارت پیشه بوده، این زنان خاموش ننشسته و به نحوی خواستند که فعالیتشان را رشد بدهند که یکی از این فعالیت ها تجارت آنلاین زنان است که این کار در سالهای اخیر رونق زیادی پیدا کرده که در پهلوی مردان شماری از زنان هم توانستند در این بخش کار کنند. خانم عاطفه باشنده شهر کابل که از مدت 3 سال به این طرف در شهر کابل مصروف تهیه ترشیجات و فروش آن به شکل آنلاین است میگوید دسترسی آسان به اینترنت و افزایش شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم ساخته است. مصاحبه کوتاهی را که با خانم عاطفه در رابطه با چگونگی کارش انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. تشکر از حضورتان به برنامه. میشه مورد کار فعالیتتان بر ما و شنوندا بگوین که چی تولیدات دارین و چی گونه به فروش میرسانین؟
مدت 3 سال میشه که می کار از شروع کردم و در قسمت بردن مال ما به مشتری ما نفر داریم که محصولات نزد مشتری میرساند، می ما میگیم دلیوری میکنه، اموال خود از طریق اینترنت از طریق وبسایت ها به نمایش میمانیم. دوستای ما که اینترنت دارن مشتری هستن، خریدار هستن، اما مال را ضرورت دارن در خانه خود شیشتن بدون از اینکه فیزیکی بیان دکان زحمت بکشن یا کرایه رابطن، ما مال پشت خانه شان میبریم. کارم می تهیه کردن انواع و اقسام ترشیجات خانه است که من خودم یاد داشتم از سابقه می در استعداد داشتم در خانه ترشی آماده میکنم. ترشی بسیار اعلی و خوب است که با سلیقه و پاک صحی است که خودم تهیه میکنم در خانه. کوشش میکنم که تا حد آخر صحی باشد چون به مطالعه مرزه میشه. در خانه تهیه میکنم و مردای خانه ما میره به قسم دلیوری به خانه مردم میرسانن و با همدیگه دست به هم داده و کار انجام میدیم که کار ما را آسان‌تر می‌سازد.
چطور خواستین این کار را شروع کنین و با این چنین وضعیتی که فعلا زنان تجارت پیشه در افغانستان دارن
آیا میخوایی کارتان ادامه بتین یا چطور؟
ما اول که این کار شروع میکردم قدر یک ترس داشتم، فکر میکردم که میتونم یا نمیتونم، چون هر کار اول که شروع میکنی خصوصا این تجارت گپا همیشه در اول خود یک ضربه آدم میخوره، حتما یک تاوان میداشته باشه. ولی وقتی که مام شروع میکردم اما تو با تشویقا بود، تشویقای فامیل میا بود که تونستم شروع کنم، دلگرم بودم به میگم. و وقتی که شروع کردم تا جایی که تا امروز ادامه دادیم این کار و انشالله در آینده همچنان ادامه میدم.
خب کار شما قسمی که گفتین به شکل آنلاین است، میشه از مشکلات کاریتان بگین که آیا تا به حال با کدام مشکلی همراه مشتریایتان مواجه شدین یا خیر؟
هر کار از خود مشکلات خود داره. ما هم که کار نو شروع کرده بودیم چون که نابلد بودیم دیگه، تجربه نداشتیم، مشکلات خود هم داشت. تو وقت شده که مشتری مال را که ما برش روان کردیم یا منتونست نفر دلیوری آدرس خانیش پیدا نتونست، بسیار به مشکلات تا که رفته پیدا کرده یا مال تسلیمش کرد یا مال پس بر خود ما برگشت خورده که هم تاوانی شدیم، کرایه دلیوری سر ما تاوان شده و چندین بار تو شده. البته در روز اول که کار شروع کرده بودیم بعض مشتری ها هستن که اذیت و آزار میکردن به طریق شماره ما را که پیدا میکردن و اردر میدادن یک مال، ولی متاسفانه که نمیخواستن شرکت یا آدرس اشتباه میدادن، این نفر دلیوری ما را به زحمت میساختن. بسیاری مشتری ها بودن که آردر دادن تا پشت خانهش نفر دلیوری ما رفته شماره خود خاموش کردن. کل از این مشکلات بوده که ما در جریان ما قدر وقت که کار ما را شروع کردیم کلش دیدیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان. در این حال پشتون امیری رئیس شرکت صنایع پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید کارهای صنعتی زنان تجارت پیشه نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. به گفته او حضور زنان به دلیل ورشکستگی فعالیت‌های تجارتیشان در اتاقهای تجارت زنان کمرنگ شده است، چون بنابر اظهارات خانم امیری کلانترین مشکل زنان تجارت پیشه نبود بازار فروش و یا جای مناسبی برای فروش محصولات آنان می باشد که به گفته وی آنان نمی توانند با این روالی که اکنون مالیه خیلی بالاست صادرات داشته باشند. به خاطر معلومات بیشتری در این رابطه و وضعیت کاری زنان تجارت پیشه مصاحبه را با خانم امیری انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم امیری در شروع صحبت‌هایش در مورد کار و فعالیتش در بخش تجارت توضیح داده می‌گوید
کاروبار ما در این وقتا خوبتر است نسبت به یک و نیم سال پیش. یعنی ما کار می‌کنیم، خانمای کمبری ما اصلا کار می‌کنن، بعد از اونها یگایید هست، اما با تأسف مردم پول ندارن، ما عاید نداریم. این کلانترین معضله، کلانترین مشکل است که ما کار می‌کنیم، کار ما ادامه داره، استاد نیست، اما عواید نداریم. با ما خانمای دیگر هم کار میکنند، دست دوزا، قرن بفا، ماشین کارا و همچنان کسایی که بازاریابی میکنند اونا هم به ما کار میکنند. اونا روزانه کار میکنند و نظر به مویخنه که میدوزند، نظر به لباسی که میدوزند، وجوده خداوا دریافت میکنند. یعنی بعد چندین فامیل سپورتر شدیم بعد از اونا هست، مگر بعد خود ما کدام عاید نیست که ما لباس ما، قالین ما، گلیم ما و مواد خشک ما فروشات نداره که ما یک عاید خوبی به دست بیاریم.
خب خانم امیری، حالا که شما در بخش تجارت سرمایه گذاری کردین، اگر در کاروبارتان ضرر بکنین چی خواد کردین؟ آیا ترک میکنین این کارتان یا ادامه میدین؟
بر بار اولی که وقت ما میخواستیم متشبث شویم و تجارت کنیم، ما فایده و زیان هر دو شده نظر گرفتیم. اگر یک زمان ما زیان کردیم، بار دیگهش انشالله مفاد میکنه و هیچ وقت مایوس نشیم. هر افتادن پس استاد شدن داره و هر باری که ما میفتیم از بار قبلی کرده با نیروتر استاد میشیم و کوشش میکنیم که از ناکام شدن خود تجربه که گرفتیم از او بیاموزیم به طرف خوبتر شدن بریم.
خب زمانی که در کاربرتون یک مشکل پیدا میکنین به کجا مراجعه میکنین؟ چون قبلا نهادهای کمک کننده به خاطر رشد تجارت زنان تجارت پیشه در افغانستان کار میکردن و اونا زنان تجارت پیشه را کمک میکردن، اما حالا اون مؤسسات نهادها بسته شدن. آیا کدام مرجع وجود داره که شما به خاطر حل مشکلاتتان به اونجا مراجعه کنین؟
همیشه ما باید به نهادها و به انجوها و به دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیز بسازیم، باید خودکفا خود ما از خود ما از هیچ خود یک چیز بسازیم که وطن ما خودکفا شد و اقتصاد ما رشد کنه و ما پیشرفتایی داشته باشیم که داریم. در تمام ولایات خانمایی هستن که از تار سوزن و از پنجای تلویشن استفاده میکنن، یک چیز را میدوزن میارن به دکان ها تسلیم میکنن و از او یکایت میگیرن که بر اولادشان یک چیز بسازن. زمانی که کار بار ما بعد کود مواجه شد یا مشکلات ما ببینیم، ما دو مرجع یا سه مرجع بسیار معتبر داریم. خوشبختانه که وزارت تجارت است، وزارت اقتصاد است و اتاق تجارت صنایع و تجارت زنان است که همیشه خانما را سپورت کرده و همیشه یک آیدیای خوب برای زنان داده و همیشه خانما را منسجم ساخته. ما میتونیم که اونجا بریم و از نظریات مفید از اونا استفاده کنیم، یک لوحیه بگیریم و کار کنیم.
آیا فعلا تجارت زنان به خارج از کشور هم صورت میگیره یا چطور؟ اگر امکانات خارجی موجود باشه این مشکل محرم چطور میشه؟ چون مسئله ویزا و دیگر مصارف بیشتر میشه، آیا قدر مفاد میکنین که این همه مصارفتان پورا کنه؟
کار بر خانمای تجارت پیشه به طرف خارج بسیار کم شده و ناچیز شده، اصلا هیچ نیست. به خاطر دو مشکل عمده، یکی که اجناس مواد خام بسیار قیمت شده، نمیتونن که مواد به قیمت بخرن، و دوم یک مصرف گزاف دیگه به حساب محرم است. اونا نمیتونن که سر از اون مال خود سه چند قیمت بونن و سه چند بفروشن تا که مصرف شوهرشان یا محرمشان بره و مصرف دکان مالیه و کرایی را و همه مصارفات هم شود. این هیچ پوره نمیتونن و اگر قیمت گذاری سه چند کنن پس هیچ فروش نمیکنن، چرا که هیچ کس به قیمت گزاف نمیخره. کلانترین مشکل ما اینه میست. درخواست ما از دولت، از همکارای بین دول، از مردم شریف مایی است که تمام اجناس که خانم ها کار میکنن و برای آقایان کار میکنن، خود افغان ها کار میکنن، یعنی مردم افغانستان کار میکنن، از همی اجناس خرید فروش کنن تا که بتانیم ما اقتصاد کشور خود با پای تکمیل برسانیم، یعنی اقتصاد ما قوی تر شد و خوب تر شد.
کدام نوع صنایع دستی زنان افغان در بازارهای خارجی فروشات بهتر دارن و به خاطر فروش خوبتر این محصولات شما چی پیشنهاد دارین؟
محصولات و کاربار قالین و لباس افغانی بسیار نام بلند داره، بسیار کار خوب است، بسیار نام بلند داره. صرف راههایی باید سنجش شوه، راههایی باید پیش دست گرفته شوه که این اموال انتقال کنه برای فروش، برای در خارج به فروش برسانه. باید مالیش، تکسش کم بیه، کرایه کم شوه، محرم باید از لست کشیده شوه که حتمی نباشه که محرم میشه که 5-6 تجار مثل که من روی وزیر صاحب تجارت هم روی بعض ارگان های دیگه گفتیم 5-6 تجار یک جا شوه با یک نفر اگه محرم میره در غیر از اون خود تجارت خودشان محرم یکی دیگه خود استن، بلن با تجارت خود دوباره بیاین مثل که سابق میرفتیم.
بسیار زیاد تشکر خانم پشتون امیری، رئیس شرکت پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان. سپاس.
شنونده های گرامی، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا نشر برنامه آینده شما را به خداوند منان می سپاریم. هرگو خواستید برای ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الو نگهدارتان.
خدا دادم کنون شادی کنه دی دوستا
کلبه آرام من، در کلبه آرام من آرامش و شادی بود، آرامش و شادی بود. در نغمه میخانه دلم گل بانگ آزادی بود. شادی کنید ای دوستان، شادی کنید.